بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس به اینجا منتهی شد که اگر تقیه منتهی شد به قتل نفس، در این صورت دیگه تقیه جائز نیست و به خاطر تقیه قتل نفس حرامه. یعنی مجوزی برای قتل نفس در فرض تقیه نداریم. این مسئله قطعی و مسلمه، بنابراین اگر ما برای هر امر مشکلی تقیه کردیم، می توانیم حرمت اون امر مشکل را یا وجوب اون امر مشکل را به دلیل تقیه برداریم. امام سلام الله علیه معروفه که در یک روزی از ایام شهر رمضان که روزه گرفتن واجب بود، بعض آخونده سنی گفتن امروز عیده. ابوالعباس صفاح اولین خلیفه عباسی گفت پس بید امام صادقم حاضر بشه، و وقتی فرمان داد اون وقت همه مدتن عمل کنید. حضرت را احضار کردن در مجلس، در اساس تقیه حضرت فرمود الامر الى امام المسلمین امسامه سمنا و ان افتر افترنا. امر عباس گفت بسیار خوب، پس حالا که اینطوریه سفره را بیارید و غذا را آماده کنید. و حضرت هم شروع کرد مثل دیگران افطار کردن. بعضی بعد اعتراض کردن که آقا شما که میدونستی امروز رمضانه. فرمود لأن افطر یوما احب الی من ان یضرب عنقی. پس یک واجب به خاطر تقیه وجوبش برداشته شد، وجوب صیام در آن روز به خاطر تقیه برداشته شد. علاوه بر این روایات متعددی هم وارد شده که تقیه هر حرامی را یا هر واجبی را کل شیء یجری، به این معنا هر شیئی درش تقیه جایه و با تقیه اون حکم برداشته میشه تا برسد به ریختن خون. اگر تقیه منتهی شد به اراقه دم و کشته شدن، دیگه در اینجا تقیه نیست. یعنی اگر به ما گفتن برو فلان کس را بکش ولو جائر بسیار گردن کلفت و صفاق مثل صدامه، ما به خاطر تقیه حق نداریم که خون دیگری را بریزیم. خب این مقدار مسلم. در این جهت هم عرض شد دیروز که هم روایات متفق است و هم اقوال فریقین، هم علماء شیعه و هم علماء سنی متفقند برای اینکه اگر پای مرگ در کار رسید دیگه تقیه نیست. منتها دو طور تفسیر شده روایاتی که التقیه تو فی کل شیئن، حتی التقیه تو انما التقیه تو لحفظ الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیه. منتها این دو طور تفسیر شده. یک تفسیر آقای ایروانی کرده و آن اینه که ایشون فرمودن معنای این حدیث اینه که اگر رسید تقیه به پای جان و مرگ و دیگه تقیه و عدم تقیه مساویه. آدم مثال میزنه میگه کسی که اگر رسیده به جایی که بالاخره که تقیه هم بکنه یا نکنه کشته میشه، اگر رسید به جایی که قتل نفس مسلمه و دیگه تقیه بلا اثره، تقیه غلطه در اینجا. که مثال زدم براتون اون روز میسم تماره، بنا هست کشته بشه دیگه، حالا چه تقیه کنه چه نکنه کشته خواهد شد. اینجا دیگه فلا تقیته، حالا قبل از او میتونستی حتی نعوذ بالله سب امیر المؤمنین کنی برای اینکه نجات پیدا کنی از مرگ. قبل از او میتوانستی حتی به حسب روایت امام صادق نعوذ بالله تبری از امیر المؤمنین هم کنی برای حفظ جان. اما اگر رسید به جایی که بنا هست کشته بشی، دیگه تقیه نیست. حالا روی دار، چنان که میثم تمار چند روز روی دار بود و مرتباً از فضائل بنی امیر المؤمنین و مصالب معاویه و بنی امیه برامی کرد شهر دادن، تا آخر دستور دادن که دهنش را هم بشکنن. داستانش را حتما در تاریخ خوندید. اینطور آقای ایروانی برداشت کرده که پس معنای این جمله که فرموده است التقیه در همه جا جاری است به خاطر حفظ دم، فاذا بلغ الدم فلا تقیته، ایشون تفسیر اینطور کرده. قهرا این تفسیر مورد مناقشه عده‌ای قرار گرفته، من جمله شیخنا العلامه تبریزی میگه این دیگه توضیح واضحه، این غلطه که بگیم آقای من از کشته بشه دیگه تقیه نیست. اون معلومه دیگه وقتی آدم میخواد کشته بشه، این دیگه توضیح واضحه. گفت که از کرامات شیخ ما عجب است، برف را دید و گفت میبارد. خود دیگه بعد دیگه وقتی اون طور است که کشته شدن هست در کار و تمامه، دیگه معنا نداره تقیه. لذایشون میگن این تفسیر آی ایروانی را خیلی رد کردند که این تفسیر مقصود از این عبارت نیست. تفسیر دومی که از این حدیث و از این عبارت شده اینه که خیر، شما در همه کارها می توانید تقیه کنی و احکام همونطور که فرمودن هر ضرورتی و هر تقیه موجب برای رفع و حکم الهی میشه. که عمدتا ما کمال اسف تمام تقیه ما هم به خاطر سنی های خبیث بوده که از اول در مخالفت با شیعه بودن و بعد هم به آسانی خون شیعه را می ریختن. امام ائمه ما فرمودن از همان اول این خطر بود، از زمان امیر المؤمنین علیه السلام با اون سختگیری های معاویه علیه اللعنه برای اینکه از امیر المؤمنین اثری نگذاره، حتی نام علی اگر به روی کسی گذاشته می شد مؤاخذه می کرد و حقوقش اول قطع می کرد، بعد فرمانم داد اصلا هر کسی به زیاد ابن ابی لعنت الله علیه که هر کسی گوشکترین تمایلی به علی داره شهریه او را از بیت المال قطع کنید، بلکه او را در عذاب قرار بدید الا قید ذالک، از مصائبی که از همون اول چون می دانستن این مشکلات را در مقابل مخالفین شیعه، لذا این تقیه را ائمه دین پی از خود رسول گرامی و امیر المؤمنین و ائمه دین برای حفظ شیعه تشریع کردند و فرمودند در مقابل این خبیث ها هر چه بتوانید حس کنید خودتون را منگذارید. به قول مرحوم امام خمینی تحلیل قشنگی هم میکنه در اینجا، میگه به این که چون شیعه با کمال اصاب پیوسته در اقلیت بودن، ائمه برای این که این اقلیت از بین نروند و بالاخره این ادامه پیدا کنه، شمس کنم که تشیع در بین مردم باقی بمانه، لذا تشریع کردن تقیه را برای این که در قبال سنی ها هر مقدار که بتوانیم بالاخره این کمیت قلیل محفوظ بمانند تا ولی از اربعان آفدا ظاهر بشه. خب تفسیر دوم پس این حدیث که صحیحه محمد ابن مسلم و شس موثقه ابی حمزه سماری التقیتو از کنم که انما شرعت التقیه لحفظ الدماغ فاذا بلغ الدم فلا تقیته، تفسیر کردن که معنای این حدیث اینه که همه محرمات و احکام الهی با تقیه برداشته میشه تا جایی که بگوین باید فلان کس را بکشی، اینجا دیگه حرمت قتل نفس به خاطر تقیه برداشته نمیشه. وقتی که رسید به ما گفتند باید این را بکشی، دیگه این حرمت به حال خودش باقیه و به خاطر تقیه قتل نفس دیگری جائز نیست. این معنای حدیث، نه برداشت مرحوم محقق ایروانی. خب به هر حال در این جهت بحثی نیست که اگر رسید به پای مرگ و خون و بقای هلاکت نفس، دیگه تقیه برداشته میشه و حق نداره کسی به خاطر تقیه خون دیگری را بریزه. تمام مشکال از اینجا ناشی میشه که اگر کسی اکراه شد بر ریختن خون دیگری، خب بسیار خوب، آیا میتوانیم به دلیل اکراه خون دیگری را بریزیم؟ چون دلیل اکراه عامه، رفع ما اکره علی، هر چرا که اکراه در او باشد حرمت او برداشته میشه. آیا ما میتوانیم به برکت این دلیل بگیم پس دیگه حالا کشتن غیر هم اگر مکره شدیم جائزه ام لا؟ اگر یادتون باشه شیخ این بحث را در رسائل هم در ذیل حدیث لازرر که بحث کرده آورده، اونجا هم که فرموده شاید جائز باشه به خاطر رفع حرج، چون لا حرج فی الدین. میگه خب حالا که بالاخره اضرار به دیگری جائز نیست، اما به خاطر حرج بگیم این اضرار و کشتن غیر جائزه، این احتمال را میده. بزرگان دیگر هم گیر کرده اند که خب به مقتضای حدیث اذا بلغت الدم فلا تقیته، حالا که به پای مرگ رسیده تقیه نیست، طبق این ادله نمیشود دیگری را به خاطر حفظ جان خودمون بکشیم. بله هر حرامی را به خاطر حفظ جان تقیتاً میتونیم مرتکب بشیم، هر واجبی را مثل داستان امام صادق علیه السلام ترک کنیم به خاطر تقیه، اما دیگه اگر رسید به پای جان تقیه برداشته میشه و نمیتوان به خاطر تقیه جان دیگری را گرفت. خب حالا اگر ما را مضطر کردن و اکراه کردن بر کشتن غیر، گفتن اگر ایران نکشی خودتا میکشیم، آیا می توانیم به دلیل رفع اکراه یا به دلیل لا حرج بگوییم دیگه حالا درسته که تقیه گفته جائز نیست، اما ما می توانیم به این دو دلیل تمسک کنیم و بگیم حق داریم دیگری را به خاطر اکراه بکشیم یا به خاطر حرج بکشیم ام لا؟ اینجا معرکت الآرا شده که به چه وسیله بتوانیم مشکل حل کنیم. مرحوم برخی از علما گفتن اصلا مسئله اکراه با تقیه یکیست، اساساً تقیه یکی از مصادیق اکراه و اکراه یکی از مصادیق تقیه است، حکم اکراه با حکم تقیه یکیست، همون طوری را که در تقیه حرام است وقتی پای جان رسید، اکراه هم اگر شد دیگه پای جان رسید حرامه. اصلا گفتن این دوتا یکیست که اتفاقا در یه روایت هم که قبلا خوندیم راوی سوال میکنه از تقیه کردن، بعد حضرت بعد در خود سوال راوی است اینه که آیا نگفت خدا که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان؟ حضرت فرمود هازا هو التقیه، اکراه را گفته همون تقیه. لذا این احتمال را بعضی دادن که اصلا تقیه و اکراه یکیست، پس اگر تقیه وقتی پای جان در کار آمد دیگه مشروع نیست، اکراه هم اگر پای جان در بین آمد اکراه دیگه رافع حکم نیست. اما این قول را اکثرا نپذیرفتند، چون که گفتند تقیه برای اتقا از ماده تقایت تقی مشتقه، یعنی تجنب و برای تجنب از عمل به خاطر خوف انسان تقیه کنه، یعنی تدوری کنه از مشکل برای اینکه خودش را حفظ کنه. دوری کردن از مشکل یه مرتبه اینی که آدم فرار کنه بره، یه مرتبه برای اینی که از مشکل برطرف بشه خواسته جائر را انجام بده. که خب سنی ها خواستشون پیوسته این بودی که آقا بگو آقایان ثلاثه چنین چنانن، نماز را دست بسته بخوان الی غیر ذلک که از تکالیف، این هم برای تجنب از ضرر تقیه میکنه، یعنی مسیر اونها و عمل اونها را انجام میده برای حفظ جان خودش و دفع خطر از کنم دیگرانی که در او را تهدید می کنند. اما اکراه معناش این نیست، اکراه یعنی اجبار کرده کسی انسان را و به خاطر اینکه اجبار کرده و دارای سیف و سوته شمشیر و پازیانه داره، به خاطر اینکه مکره شده آمده کار را انجام میده. پس اساساً اکراه با تقیه از نظر معنا متفاوته. مرحوم امام خمینی هم 4-5 وجه فرق ذکر میکنه. میگه اکراه اولاً از یک نفر برای شخص مکره وارد میشه و مکره در مقابل مکرهی قرار گرفته، ولی تقیه در مورد یک نفری در کار نیست، ممکنه برای هزاران نفر تقیه هم انجام بگیره. ثانیاً تقیه واجب یا مستحب لااقل، اما اکراه وجوبی نیست، بلکه اکرار رفع حکم میکنه، نه در مقام اثبات وجوب یا استحباب یا امثال ذالک. پس بنابراین تقیه با اکراه متفاوته. حالا جهات تفاوت را در همین نوشتاری که آقایون چاپ کردن ملاحظه می‌فرمایید. اما در این حال چون این دو تا با هم متفاوته، آیا می توانیم بگیم اگر رسید به پای جان بتوانیم به دلیل اکراه مرتکب مرگ دیگری بشیم و دیگری را بکشیم به خاطر اینکه ولو تقیه نیست اما دلیل اکراه رفع و حرمت از کشتن غیر کنه؟ مرحوم استاد خویی می‌فرمایند که خیر، ادله اکراه و حرج اینها در مقام امتنانه، بنابراین امتنان اقتضا نمی‌کنه که برای خودمان به نفع خودمون به دیگری و ضرر وارد کنیم. این هم اختصاص نداره حتی به مرحله کشتن. در هر جایی اگر بنا شد که عمل ما به مکره علیه ما خلاف امتنان بر دیگری باشه، جای اکراه نیست. پس اگر ما را الزام کردن به ضرر به غیر و گفتن اگر 100 میلیون تومان از فلانی نگیری از خودت میگیریم، من نمیتوانم به خاطر اکراه از فلان کس ضرر وارد کنم. پس تا چه رسه به جای جان که کسی مرا اکراه کنه دیگری را بکشم، من بگویم چون این اکراه هست من بکشم دیگری را؟ خیر، میگیم اکراه برای امتنان بر همه امته. تو خونت از دیگران که رنگین تر نیست، پس اگر رسید امتنان اقتضا میکنه که فقط به نفع خودت تنها قدم بر نداری. بله، اگر در خلاف امتنان نبود اکراه حرمت را یا وجود تکلیف را بر می داره. اما اگر رسید به جایی که خلاف منت بر سایر بندگان خداست، اکراه دیگه در آنجا جا نداره. همینطور لا حرج. لذا ایشون می فرمایند که قطع نظر از اخبار تقیه، خود دلیل رفع اکراه هم نمیتوانه کارساز باشه، برای اینکه ما اگر پای جان در کار آمد دیگری را بکشیم. خب این کشتن او، بس کنم که چه فرقی کرد بین تو و او؟ و لفع اکراه را برای امتنان بر شخص تو که نگفتن، امتنان بر همگان گفتن. مسلمه که چنین امتنانی در کار نیست که برای حفظ جان تو جان دیگری از بین بره. بعد تنزلم میکنن حتی برای دفع ضرر تو ضرر به دیگری وارد بشه. خیر، برای دفع حد که تو دفع حد که دیگری بشه. میفهمن از این جهت جائز نیست، به علاوه دلیل اکراه در هر دو جاری میشه. تو مکرهی بر کشتن، رفع میشه حرمت از تو. او هم مکره است، او هم مکره بر در مقابل توست، او هم میتونه از خودش دفاع کنه و دل تو رو بکشه. مخ این است که این دلیل نسبت به طرفین علی سواء و ترجیحی در بین نیست، ترجیح بلا مرجح هم غلطه. لذا میگوید ادله نفع اکراه در چنین موردی که بین دو طرف هر دو مکره میشوند به تعارض تساقط میکنه، بعد رجوع میکنیم به دلیل حرمت تصرف در مال غیر، حرمت تصرف در حق غیر، حرمت اراقه خون دم دیگران. بنابراین ادله امتنانیه چون نسبتش به هر دو طرف از مسلمین و مؤمنین مساویه، لذا دلیل تعارض میکنه، با تعارض تساقط میکنه در مورد دو نفر. بعد مرجع ادله حرمت تصرف در جان مال مهد که دیگران میرسه. لذا میفرمایند ما احتیاج به دلیل تقیه هم نداریم در این مورد. اگر پای جان در کار رسید میگیم دلیل لا اکراه یا لا حرج مجوز قتل دیگری نمیشه، چون این دلیل به خاطر امتنان بر همه امت. خب اون مقتول هم مشمول همین دلیل لا اکراه هست، رفع الاکراه هست، نسبتش به قاتل و مقتول علی السواء و مزیت یکی بر دیگری نداره. پس بر این اساس تعارض و تساقط برمیگردیم به مرجع اولی که حرمت قتل مؤمن باشه. بله، فقط یک کلمه دیگه عرض کنم. عرض میکنم که بعد میفرمند که بر این اساس پس نمیتوان ما بگیم بر اساس اکراه میتوانه دلیل تغییر را تخصیص بزنه. نه، اصلا جای اکراه در موردی که ضرر بر غیره نیست، چون امتنان اقتضا داره همه مساوی در مقابل این حکم باشن. بله، دقت کنید یه عرضیه برسن. بله، ایشون میگن که گاهی از اوقات میشه که مسئله داخل در باب تزاحم بشه و اون جایی است که اگر کسی مجبور شده و مکره شده بر ضرر زدن به دو نفر، یا به زید ضرر باید بزنه یا به امر باید ضرر بزنه، اینجا میگه چون که تکلیف برداشته شده، تکلیف اضرار به غیر برداشته شده به خاطر رفع الاکراه، طبعا بین این دو نفر در اضرار زدن تزاحم میشه. نگاه باید کنیم اهم از دیگر امرین را انجام بریم. همیشه در باب تزاحم بین امتثال دو تکلیف، اگر در مقام امتثال تزاحم شد، اون که اهم مقدمه. لذا می فرمانا این مسئله تزاحم در قتل میاد. یک کسی از بالای بلندی پرت داره میشه، نگاه میکنه یک طرف یک عالم فرزانه ایست، یک طرف هم یک کارگر است بی سوادیه، ولی مجبور از آسمان داره پرت میشه، باید روی کله یه نفرم بیفته و حالا میخواد یه نفر را بکشه. به در صورت اینجا درست است، ولی چون قدرت نداره برای اینکه خودش را حس کنه، طبعا تزاحم بین قتل این دو نفر میشه و در نتیجه میتوانه در اینجا به حکم عقل اون که ملاکش اغواس حفظ کنه و خب پرت بشه روی کله اون بی سوادی مثلا کذا. این اهمه. این قول که آقا مگه نک پیغمبر فرمود المسلمین متتکا و بعضهم به بعض و فرقی دیگه در خون مسلمان ها بینشون نیست، این دیگه چی میگی؟ ایشون جواب میدن که نه، این حدیث در مورد قصاصه که قصاص را فرق نمی کنه، باسواد بیسواد هم بکشه باید باسواد را قصاص کرد، عالم جاهل را بکشه باید عالم را قصاص کرد. من از کنم که جانی یک مسلمان مظلومی را بکشه باید باز به عکس کردن. اون میگه در مسئله تکافعی که در روایت وارد شده اون در مورد قصاصه، اما دخلی به باب تزاحم نداره. خب این برداشت مرحوم استاد خویی است. پس بر این اساس میگویند اگر کسی را مکره کردن به قتل غیر نمیتوانه. چرا نمیتونه؟ چون مثل اکراه نسبت به هر دو مساویه، برای این اساس نمیتوانه برای حفظ جان خودش دیگری را بکشه. بعد اگر بنا شد حتما کشتن در کاره، طبعا بین دو نفر تضاهم میشه و یکی بر دیگری به خاطر ملاک قابل تقدمه. این برداشت استاد خویی است، بعد از اینکه رد میکنه برداشت آقای میروانی را. حالا برسیم به برداشت دیگران. والحمد.